سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي سمی في السماء باحمد و في الارضین بابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. استغفر الله ربی و اتوب الیه من جمیع ذنوبی و اسرافی علی نفسی. یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، یا فاطمه الزهرا، یا صاحب الزمان، اقفنی ولا تهلكنی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً. يا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، الغوث الامان، یا صاحب الزمان، به ظهورت شتاب کن. عالم ز دست رفت و پا در رکاب کن. ای منتظر آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. شادیه قلب مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح له الفدا، و رضایت حضرت از هممون و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. راه رسیدن به کمال و سعادت عمل به دستورات الهی است. در محضر فقه اهل بیت باشیم یکی دو دقیقه در موضوع رد مظالم. عنوان فقهی رد مظالم یعنی بازگرداندن بدهی ها و حقوق مالی دیگران که به عنوان حق الناس شما میشناسید، به هر راه و طریق و وسیله ای که ممکنه. اگر از کسی قرضی گرفتید، مالی به شما به امانت گذاشت، یا اگر خسارتی به کسی وارد کردید که الان پشیمانید، یا موعد بازگرداندن اون دین و بدهی رسیده اما طرف رو پیدا نمی کنید، خب به طور کلی هر حق و ناس مالی که گردن شما به نفع دیگری هست باید پرداخت و ادا و بازگردانده بشه، از هر راه و طریق و مسیری که میتونید باید صاحبش رو پیدا کنید به او برگردونید. قرض کردم، قرضی گرفتید، صاحب دین دیگه نیست، همسایتون بود، یه دفعه از اینجا اصحاب کشید کرد رفت، شما غفلت کردید، شما تلفن ازش نگرفتید، تو خیابون میرفتید به خطا و اشتباه مالیدید به یه ماشینی، خسارت وارد شد، صاحبش رو پیدا نکردید، هرچی وایستادید نیمد، یا غفلت کردید وای نستادید رفتید، این بدهی گردن شماست، این خسارت گردن شماست. از هر طریقی باید صاحب مال رو پیدا کرد و مال رو به او داد، ولو انسان بره نمیدونم از طریق شماره تلفن مخابرات، از طریق بانک، از طریق راهنمای رانندگی شمال پلاک رو ببره، پیدا کنه صاحب رو و دین رو به او ادا کنه و پرداخت کنه. حتی اگر از دنیا رفته به ورثش باید دین رو ادا کنه و افت ارزش پول رو هم باید حساب کنه. اگر من 20 سال پیش 1,000,000 از زید نامی پول گرفتم و بهش ندادم به هر دلیل، چه عمدن چه سهوًا، الان میخوام برم بهش بدم، انقدر باید بگردم تا او رو پیدا کنم، باید 1,000,000 20 سال پیش رو به او بدم، تورم این 20 ساله رو هم باید بهش بدم اگه خواست، و این ربا و زیاده نیست، این افت ارزش مالشه. من مالی بیش از 1,000,000 به او نمیدم، همون 1,000,000 رو دارم به او میدم، ولی این افت ارزشش در این 20 سال انقدر. خب اگر پیدا شد که فبها، اگر پیدا شد از دنیا رفته بود باید به ورثش بده، اگر به هیچ وجه پیدا نشد و مأیوس شدید از یافتنش، باید از طرف او این مال رو به فقیر شیعه صدقه بدید. مراجع در لزوم اجازه گرفتن از مرجع تقلید بابت این رد مظالم نظرات متفاوتی دارن. برخی میگن باید اجازه بگیرید، چون میدونید تصرف در این مال اذن و اجازه میخواد، شما داری پول اون بنده خدا رو بدون علم و آگاهی و رضایتش از طرفش صدقه میدی به یه نفر، حق نداری. کی باید به تو اجازه بده؟ خدا، رسول، امام و نماینده امام و ولی فقیه که نماینده عام امامه. خب غالب مراجع میگن اجازه میخواد، برخی میگن از یه مبلغی بیشتر اجازه میخواد، کمتر بود اب نداره، خودت به فقیر بده. علی حال نظر مقام معظم رهبری اینه که یه اجازه عام میدادن در مورد رد مظالم، گرچه فرمودن احتیاط مستحب است که اجازه بگیرد. علی حال این مال رو به کسی که فقیر است، یعنی دخلش به خرجش نمیخوره، مقدار مایحتاج سالیانش اگر 50,000,000 درآمدش کمتر از این 50,000,000، این فقیره و اون مال رو از طرف اون صاحب و طلبکارت به فقیر صدقه میدی، این میشه رد مظالم. یه روایت هم در این باب بخوانم و بحثم رو آغاز کنم. پیامبر به قبیله بنی نجار فرمود ان صاحبکم لقد استشهد، هم قبیله ایتون بنی نجار شهید شد در فلان غزوه، و علی باب الجنه لثلاثه دنانیر، در باب بهشت برزخی بابت 3 دینار بدهی به فلان کس گیره وایساده. حق الناس همونطور که مکرر شنیدید از اهل منبر روایاتش رو براتون خوندن سخت و مشکله. پس حساب کنیم، بشینیم همین امشب محاسبه کنیم به کی بدهی داشتیم، به کی خسارت زدیم، از کی قرض گرفتیم یادمون رفت بده، اینا رو انسان باید بنویسه. خب ننوشتیم یادم، فکر کنیم اینا رو جمع کنیم، اگر پیدا کردیم که بدیم، اگر ناامیدیم از پیدا کردنشون خودمون به فقیر بدیم یا ببریم بدیم دفتر مرجعمون. اونا یک بابی دارن به نام رد و مظالم که اینها رو خودشون به فقیرهای مطمئن تحویل میدند. در سایت رهبری هم تو بخش وجوهاتش یک عنوان هست به عنوان رد مظالم، حتی اینترنتی میشه رد مظالم رو از این طریق پرداخت کرد. خدا به هممون توفیق علم و بعد عمل به احکام دین عنایت کنه. صلواتی ختم کنه. هدف خدا از خلقت من و شما چی بوده؟ رسیدن به مقام خدایی. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو خلق نکردم مگه برای عبادت خودم، که من بی نیاز از عبادت بندگانم. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیئن کن فیکون فتقول لشیئن کن فیکون. من رو عبادت کن، تمام توانایی ها ویژگی ها و صفات و در یک جمله تمام لذت های عالم رو به تو بچشانم. هدف من خدا از خلقت توی انسان این بوده. این تکالیف راه رسیدن به اون هدفه. این مسلم، رو این نمیخوایم بحث کنیم. هدف خدایی شدن است. خلیفت الله که انسان کامل خلیفه و جانشین خداست، همچین مقامی رو در همین دنیا کسب کرده. من و شما باید تلاش کنیم که لااقل تا آخر عمر به همه نشد به برخی از این مقامات برسیم. علی شد ید الله، عین الله، اذن الله، چشم و دست و گوش خدا، یعنی مقام چی؟ خدایی. نه خدا، مقام خدایی. صفات خدا که در انسان کامل و خلیفه تام الهی تجلی میکنه یعنی این علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، حلم و صبر و همه این صفاتی که شما هزار تاشو در جوشن کبیر خوندید در انسان قابل تجلی است، به جز دو صفت ازلیت و به ذات بودن این صفات. خدا این صفات رو از ازل تا ابد به تمامهی و کمالهی داره و ثانیاً کسی به او نداده، مال خودشه. اما انسان در ازل نبوده اما تا ابد خواهد بود، از این جهت با خدا متفاوته. و همچنین اینها رو خدا به او میده، مثل برقی که در این لامپ عبور میکنه واجب روشنایی و نورانی میشه، نورانیت میشه. اما خدا مال خودشه، عبد خدا، بنده خدا از خدا میگیره. نزلونا عن ربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما رو خدا ندونید دیگه، هر چقدر از فضائل میخواید به ما اهل بیت نسبت بدید که هر چی بگید کم گفتید. فانه لا یخطر علی قلب احدکم، خدا به ما چنان فضائل و مقامات و مناصبی داده که به ذهن شما هم خطور نمیکنه. پس هدف از خلقت شد خدایی شدن. راه رسیدن به این هدف کسب فضائل و دفع رذائل. وجود ما پر است از فضائل و رذائل. رذائل باید از دل خارج بشه، فضائل باید تقویت و تکمیل بشه. جنود عقل و جهل در روایت اصول کافی از روایات بسیار پرمغز و پرپائده است. 72 جند و سرباز عقل در مقابل 72 دشمن و سرباز جهل مبارزه میکنند. هرس و طمع و حقد و کینه و غیره در مقابل حلم و صبر و بردباری و گذشت و ایثار و غیره. تمام این 72 صفت فضیلت در قلب من و شما و روح و دل من و شما باید جایگزین 72 صفت رذیلت بشه تا راه کسب فضائل طی بشه. و اما مسیر رسیدن به این هدف صبر و استقامت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائکه، کسانی که خدا رو قبول کردن، هدف خلقت رو فهمیدن، راهش که کسب فضائل درک کردند، از مسیر صبر و استقامت باید عبور کنند تا به اون هدف برسند. و الّو استقاموا علی الطریقه لاسقیناکم ماء غدقا، اگر بر این مسیر استقامت بورزید، آب حیات، آب گوارای حیات به شما نوشانده میشه. یه پرانتز باز کنم، انقلاب کردیم، خون دادیم، شهید دادیم، معجزه تاریخ اتفاق افتاد. طلبتون فردا شب سیر بحث این سه شبمون در فردا شب خواهد رسید به اینجا که این انقلاب معجزه الهی بوده و قدرشو باید بدانیم. شب و روز سر از سجده شکر بر نداریم. آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و نبی اکرم، انبیای اولوالعزم، آرزوی همچین اتفاقی رو روی زمین داشتند. به شهادت تاریخ تک تک انبیا رو براتون مثال میزنم، هیچ کدوم نرسیدن به این هدف و این انقلاب و روح بزرگ امام راحل و یاری شهدای انقلاب و شما جوانها و پیر و زن و مرد به امام و رهبری این هدف رو محقق کرد و ان شاء الله به نحو کاملش با ظهور حضرت ولیعصر اتفاق خواهد افتاد. این طلبتون برای فردا شب. اما صبر و استقامت، کسانی که در راه ما صبر و استقامت کنن، لاسقیناکم ماء غدقا، آب گوارا به اونها خواهیم نوشاند. اون آب گوارا همون مقام خدایی، بالاترین و عالیترین درجات بهشت برین خدا که لقاء الله، بالاتر از رضوان و بالاتر از جنات و نعیم، از خانه های بزرگ بهشتی که جنتون عرض هست سماوات و الارض، بهشتی که عرضش فقط به طول آسمان ها و زمینه، از این خانه های بهشتی که مملو از نعمات و لذت های بهشتی، بالاتر مقام رضوان، رضایت الهی، و بالاتر از اون لقاء الهی، ملاقات و دیدار با پروردگار که لذت و بهجتش بهشتی رو چنان مست میکنه که صدای حوریه های بهشتی و خادمان و نعمات بهشتی اصلا نمیشنوه صدای اینا رو که پاسخ بده آره میام یا نمیام. خب پس خلاصه وار عرض کنم، هدف خدایی شدن، مسیر کسب راه کسب فضائل، مسیر صبر و استقامت، مانع و دشمن کیه؟ شیطان. این راه مانع داره، دست انداز داره، کوه در برخی از جاها ریزش کرده، زمین شکافته، راه در شرف سقوط به دره است این مسافر. این دشمنان و موانع کیان؟ سه تا دشمن داریم عزیزان. با عنوان کلی شیطان عرض کنم، شیطان یه عنوان کلی است، خود شامل نفس اماره، ابلیس و طاغوت میشه. ما با سه دشمن باید بجنگیم و استقامت کنیم تا به اون هدف برسیم. نفس اماره، در دل تک تک ما یک نفس اماره وجود داره. اللهم انی اعوذ بک من نفس بسوء اماره، خدایا شکایت میکنم به تو از نفسی که امر میکنه، اونم زیاد، نه یه بار دوبار، دائم امر به سوء و بدی میکنه. غضب، شهوت، که خاصیت جسمانیت ما انسان هاست. انسان از دو بعد روح و جسم تشکیل شده. روحش از عالم بالاست، قابل رؤیت نیست، و جسمش مال عالم زمینی و خاکه. و مشترک با حیوانات. حیوانات غریزه و شهوت دارن، غضب هم دارن. غضب، شهوت و غرائز، این دو بعد حیوانیت مال جسم ماست. ملائکه این بعد رو ندارند. ملائکه فقط روحانی هستند، جسمانی نیستند. ما انسان‌ها دائما دعوای جسم و روح داریم. جسممون دنبال خواسته ها و لذات جسمانی و مادی پست این دنیاست. همون شهوت. شهوت نه یعنی فقط غریزه جنسی، شهوت یعنی خواست نفس. اشتها یعنی میل پیدا کرد. طعام، مقام، قدرت، غرایز جنسی، همه اینها تحت عنوان شهوته. و غضب و خشم و خشونت، اینها مال جسمانیت ماست. دائما این صفات و این روحیات ما با روح ما در جنگه. اینی که مقام انسان از ملک و ملائکه بالاتر رفت، به خاطر اینکه در تعارض بین این دوتا و در جنگ و تقابل این دوتاست که اگر کسی عقلش رو غالب کرد بر غضب و شهوت، از ملک بالاتر میره، چون اون عقل محضه، غضب و شهوت و درگیری نداره. و اگر با سوء تدبیر و اختیار غضب یا شهوت رو بر عقل و روحش غلبه داد، از شیطان و ابلیس پستر میشه. این خاصیت اعجوبه عالم انسانه. ملائکه وقتی انسان رو دیدن، دیدن هم عقل داره هم غضب و شهوت، گفتن خدایا این موجودی که آفریدی خونریزی میکنه ها. و قال ربو که انی جائلون فل ارض خلیفه قال اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء. به خدا گفتن ملائکه، خدا میخوای رو زمین یادب خونریز و مفسد بیافرینی؟ خدا فرمود انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم شماها نمیدونید، من میدونم چی خلق کردم. این ظرفیت روحی انسان از ملک بالاتره، لذا جبرئیل که اعظم ملائکه است در معراج به جایی رسید که متوقف شد و موند، پیامبر رد شد و رفت بالاتر. خب پس نفس اماره، اولین مانع ما و دشمن رسیدن به اون هدف اعلا، اون کسب فضائل و سعادت ابدی، نفس. اعدا عدوک، پیامبر یا یکی از معصومین فکر میکنم پیامبر، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک، بدترین دشمن تو همون نفسی است که بین دو پهلوی توه، روحت. نفس ما متشکل از نفس اماره و نفس های مطمئنه و غیره است. چند تا نفس داریم، اینا جهات مختلف روح ماست. یه جهتش به جهت جسم ما هی امر به سوء میکنه. خب دشمن بعدی خود ابلیسه. ابلیس که 6000 سال عبادت کرد. ابلیس اجنه رو به سمت طغیان و قدرت دعوت کرد، باقی تابعین این ابلیس خاص کشته شدند، نابود شدند. خدا این ابلیس رو نگه داشت، برد ملکوت رو بهش نشون داد تا آدم بشه، ولی آدم نشد. 6000 سال عبادت کرد. لقد عبد الله 6000 سنین لا یدرا من سن الدنیا ام من سن الاخره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرمان 6000 سال عبادت کرد که معلوم نیست سالهای دنیایی است یا آخرتی. قسم خورد فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به عزت توی خدا که همه مردم رو اغوا میکنم، منو به واسطه مردم جهنمی کردی، منم همه اینایی که دوستشون داری و از من بهتر میدونیشون و به من دستور سجده به این آدم دادی، همه رو اغوا و جهنمی میکنم. لأقوینهم اجمعین، قسم به قسم به ذات خود تو، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، و جلوی راه مستقیم اینها رو خواهم گرفت، که صراط مستقیم در روایات تفسیر شده به راه علی ابن ابی طالب و اولاد معصومینش. امام باقر یا امام صادق علیه السلام فرمودن شیطان با باقی کاری نداره ها، لقد فرغ منهم، شیطان از سنیا چه برسه به کافرا، یهودیا، مسیحیا، زرتشتیا، بودایی یا هفت هزاران فرقه ای که الان تو دنیا هستن، از همه اونا فارقه. لقد قصدک و قصد اصحابک، ابلیس با تو و شیعیان ما کار داره. روایت میگه وقتی یک مؤمن از دنیا میره به اندازه دو قبیله ربیعه و مزر شیطان بیکار میشه. دوروبر شما به اندازه 2000 تا ابلیس و شیطان داره میچرخه. افسار نفس تو محکم نگیری سریع قلقلکش میکنه. چشم و گوش و دست و زبان تو محکم کنترل نکنی به سرعت و به آنی زمینت میزنه. نفس اماره اونطور، ابلیس اینطور. و اما بریم سراغ طاغوت که بحث اصلیمون از اینجا شروع میشه، به برکت یک صلواتی بر محمد و آل محمد. طاغوت به خلاف ابلیس مستقیماً با دین من و تو کار نداره، ابلیس با دین تو کار داره. میگه چون خدا امر کرد به منی که از انسان برترم، خلقتنی من نار خلقته من طین، منی که از انسان برترم، چون به من امر کرد به این انسان سجده کنم، حقد و کینه و بغض تو تو دلش قرار گرفته، و چون راه سعادت تو و خدایی شدن تو و کسب فضائل عمل به واجبات و ترک محرماته، میخواد تو رو بیدین کنه، اعتقاداتت رو نابود کنه در توحید و معاد و نبوت و امامت و عدل و فروع دین، تو رو از کار بندازه تا جهنمی بشی. مقصد شیطان بیدین کردن انسان هاست. اما طاغوت نه، طاغوت کسیست که میخواد در دنیا لذت ببرد، قدرت داشته باشه و شهوت رانی کنه، میخواد دنیا مال او باشه. این میشه طاغوت. اگر دین بیاد جلوی این پیشروی او رو تو رسیدن به مقاصد دنیایش بگیره، اون وقت با دین دشمن میشه. اگه دین با دنیای بی نهایت او و دنیا طلبی بی حد و مرز او کار نداشته باشه، طاغوت با دین من و تو کاری نداره. آمریکا با اسلام آمریکایی هیچ مشکلی نداره، آمریکا با عربستان و امارات و نمیدونم قطر و تمام این کشورهای سنی منطقه که به ظاهر مسلمانن، با اینا کار نداره، مشکل ندارن با هم، چون دین اینها جلوی دنیای او رو نمیگیره. وقتی انگلیسا فکر کنم تو جنگ جهانی دوم رسیدن به نجف، یه دفعه صدای اذان بلند شد، شهر رو محاصره کرده بودن یا تصرف هم کرده بودن، یه دفعه صدای اذان از مأذنه ها بلند شد، اینا رفتن دست به اسلحه شدن، گفتن شیپور جنگ دارن میزنن، گفتن نه نه نه، شیپور جنگ نیست، اینا یه عبادت خاصی دارن، ظهرا شبا اینا از این صدا که میاد همشون میرن توی یه جایی نماز میخونن. گفتن هم با ما کاری ندارن، جنگ و اسلحه و اینا نیست. گفتن نه بابا، یه عبادت فردی، میان یه عده با هم تو مسجد مثلا. گفتن هر چقدر میخوان نماز بخونن. چرا سه وعده؟ از صبح تا شب تو مسجد نماز بخونه. با ما کار نداشته باشن؟ بخونه. نمازی که جلوی طاغوت رو نگیره نماز نیست. اسلامی که جلوی طاغوت واینسه که اسلام نیست. اسلام آمریکاییه. اگه اینجوری بود چرا امام حسین با این همه اصحاب نازنین و زن و بچه رفت کربلا؟ خودش داشت دینداریشو میکرد، یزید هم داشت حکومتشو میکرد. آقا این دینه، هر کی میخواد به دین عمل کنه، هر کی میخواد به کفر عمل کنه. انا هدیناهم السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اینطوره؟ نه، دین جلوی زیاده خواهی طاغوت رو میگیره. یا آقای طاغوت همه امکانات دنیا که محدوده باید بین همه تقسیم بشه به نحو مساوی، چرا همش برای تو؟ میگه حیات من نزله انی لا ارال موت معکم الا سعادتن. من ببینم شما داری زیاده خواهی میکنی، کشته بشم این سعادت من در اینه، و ساکت بشم زنده بمونم این برم و حلاکت و حقارت و پستی. طاغوت با دنیای ما کار داره، اگه دین جلوی زیاده خواهی او رو بگیره با دین دشمن میشه. حالا میره سراغ بیدین کردن دیندارا. وقتی دید دینشون داره جلوی او رو میگیره، اون دینی که مقابله میکنه با طاغوت اون دین رو میزنه. اون کدوم دینه؟ اسلام سنیه یا اسلام شیعی؟ یهودیته یا مسیحیته یا بوداییته؟ بودایی ها کاری با طاغوت دارن؟ نه. مسیحی ها کاری دارن؟ نه. یهودی ها؟ سنی ها؟ نه. تو دنیا یک دینه که جلو طاغوت وای میسه، اونم شیعه. برای همین فقط با شیعه کار داره. تا 40 سال پیش اسلامی که در کشور ما بود یا اسلام بی بخار، بی حرکت، بی غیرت ظاهری و پوستی، و با اون کاری نداشت، حمایتش هم میکرد، کنترلش هم میکرد. از وقتی دشمن شد با کشور ما که فهمید شیعه معتقد به حیات من نزل است، اینی که یک طاغوتی بیاد بر گرده ما بار سنگین بذاره و خودش کیف و لذت بکنه ما نمیپذیریم، از اون موقع دشمن دین ما شد. خب طاغوت خودش تقسیم میشه به طاغوت داخلی و خارجی. با دین حضرت موسی و امت حضرت موسی بنی اسرائیل مثال بزنم، خیلی تو قرآن خدا از این پیامبر و امتش یاد کرده. طاغوت زمان حضرت موسی کی بود؟ فرعون. میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای شما، همه باید برده من باشن، همه کار کنن، من بخورم. اما طاغوت داخلی هم داشت. طاغوت داخلی اقتصادی کی بود؟ قارون بود. داخلی بود، تو بنی اسرائیل بود، ولی دنبال پول بود، از پول خوشش میومد. میگه تحمل و مفاتیحهو کلید گنجها و مخازن طلا و اموالشو یه سری آدمای قوی هیکل باید حمل و جا به جا میکردن، انقدر اموال داشت. که خسف بهی و به داره، خدا میگه اینو کلشو با اموالش فرو بردیم تو زمین. شبیهش در زمان ظهور حضرت ولی عصر اتفاق خواهد افتاد که امت که سفیانی، سپاه سفیانی در نزدیکی های مدینه فرو میره در زمین، خسف بیدا. دیگه از تواقیت داخلی سراغ داریم، تواقیت معنوی. بلعم باورا، این انسان ساده لوح و مقام پرست. دیگه کی؟ آصف ابن برخی، ببخشید بفرمایید، اون برسیسای عابد که
کی بود؟ شهوت پرست بود. به ظاهر عبادت کرد، به مقاماتی رسید، ولی وقتی با شهوت، آزمون شهوت زمین خورد، شد سردمدار مقابله با موسی. اینا تواقیت داخلی هن. پس خاصیت تاقوت اینه، انواع و اقسامش هم. تاقوت زمان نبی اکرم کی بود؟ سعد ابن عبدالله قمی میاد پیش امام عسکری علیه السلام، میگه آقا یه کسی از من سوالی کرده، پرسیده که اولی و دومی طمعاً، ببخشید، خوفاً ایمان آوردن یا طوعاً و اختیاراً. من ندونستم چی جواب بدم، چون اگه میگفتم خوفاً ایمان آوردن، خب اینا تو مکه ایمان آوردن، تو مکه که اسلام نبود، کفر بود، چه خوفی؟ اینا اگه کافر بودن که بهتر بود، کسی باشون کار نداشت. اسلامشون پس تو مکه بوده، او نمیتونه اسلام خوفی باشه. بگم اختیارن ایمان آوردن، که خب این جور در نمیاد، من میدونم اینا منافق بودن. حضرت امام عسکری سعد ابن عبدالله ارجاع دادن به امام زمان 4 ساله. حضرت ولی اصل ارواح له الفدا تو 4 سالگی بدون اینکه او سوال کنه گفتن فلانی جواب سوالتو بگم و بفرمایید. حضرت فرمودن چرا به اون سائل نگفتی بل اسلما طمعا؟ چرا نگفتی اینا از روی طمع ایمان آوردن؟ درسته تو مکه ایمان آورد ابوبکر، اما از روی طمع بود. طمع چی؟ طمع حکومت، طاغوت. چرا میگیم جبت و طاغوت اینان؟ طمع دنیا میخواست. و الا کان مبرتشا، دلال حمار بود تو تاریخ اهل سنته، قیمت میذاش رو حمار. چجوری؟ تو همین حدیث در اکمال صدوق، اکمال الدین مرحوم صدوق هست که کانا یجالسان الیهود، با علمای یهود نشست و برخاست داشتن، و یستخبرانهم، ازشون خبر میگرفتن. و میدونید تمام ادیان الهی انبیاء بعدی خودشون رو بشارت میدن و خبر میدن از شرایط ظهورش، مکانش و اتفاقاتی که میفته. علمای یهود به اینا گفته بودن، چون اومده بودن اینا تو مکه ساکن شده بودن، به خاطر تاریخ خودشون و خبر علمای خودشون به این که نبی آخر در اینجا ظهور میکنه، اومده بودن که زود اسلام بیارن، اما دنیا پرستی اونا رو دشمن اسلام کرد. بگذاریم از این. اینا خبر گرفته بودن این پیامبر میاد و حاکم میشه، دینش جهانی میشه. حضرت میگن ایمان آوردن زود، تا حکومت یک شهر و یک کشور و یک منطقه دستشون میفته. ولی وقتی دیدن پیامبر، نه اینطور نیست که باج به کسی بده. نقشه ترور پیامبر رو در عقبه کشیدند و خدا از طریق جبرئیل پیامبر رو آگاه کرد. شطور پیامبر رو در جایی که فقط جای عبور یک نفر بود، در اون عقبه میخواست عبور کنه، یه تبلی رو پر از سنگ کردن، رها کردن، سرصدا کرد، این شطور رم کرد، نزده بود پیامبر رو از بالای کوه پرت کنه، که جبرئیل افسار رو گرفت و پیامبر رو نجات داد. خب این طاغوتی که برای متامع دنیایی خودش حاضر نفر اول عالم خلقت رو ترور کنه، نقشش نقشه براب شد، اما برنامه ریخ، نشست برنامه ریخ برای بعد از پیامبر. حالا طبق برخی روایات حتی پیامبر رو از طریق دختراشون سم دادن، که این قلقل قوی است که پیامبرم شهید شدن، بالاخره پیامبر رو شهید کردن طبق این قول، و تصمیم و عزم راسخ بر قصب خلافتش. خب حکومت فلانجا رو به ما ندادی، حالا کل حکومت رو میگیریم. چرا اینها در تمام آسمان‌ها و زمین لعن میشن. چرا؟ روایت داریم خدا عوالم زیادی داره، مخلوقات خدا در خیلی از عوالم اصلا داستان اینا رو به این شکل نمیدونن، اما اینا رو لعن میکنن. چرا؟ چون مسیر هدایت کل بشر رو اینا تغییر دادن. یعنی اون اتفاقی که با آمدن حضرت ولی از ارواح اونا له الفدا قرار اتفاق بیفته، زمان پیامبر قرار بود اتفاق بیفته. کی نذاش؟ اینا نذاش. تواقیت و دشمنان خارجی رو پیامبر همه رو زد کنار. اسلام لحظه به لحظه و روز به روز رو به گسترش بود و اگه اینها نمی اومدن این چشمه رو گلالود کنند، همه دنیا یک پارچه شیعه واقعی بودن. حالا طرف میگه ایران و عمر فتح کرد، غلط کرد. اگه اون قصب خلافت نمی کرد همه دنیا مسلمان واقعی بودن. طاغوت زمان پیامبر تصمیم و عزم راسخ گرفت که این خلافت رو قصف کنه. یه پرانتز باز کنم و کم کم عرائزم رو جمع کنم، آماده توسل بشیم شب شهادت بی بی دو عالمه. رفقا، عزیزان، برادران، طاغوت اون زمان که هنوز هم آثار طغیانش ثانیه به ثانیه، نگم ساعت به ساعت، به انسانهای دنیا داره لطمه و ضربه میزنه، چون در کفر و جهل و بیدینی دارن به سر میبرن، خدا رو نمیشناسن و حیات ابدیشون دچار نقصان و اشکال و ضعفه، در زمان حاضر طاغوت زمان حاضر هم باید بشناسیم. کسی که اون طاغوت رو لعن میکنه باید این طاغوت هم بشناسه. طاغوت زمان ما در رأسش آمریکاست. این که امام گفت شیطان بزرگ، عرض کردم موانع راه شیطان با سه ابزار: نفس اماره، ابلیس و طاغوت. بزرگترین اینا در زمان حاضر آمریکاست. و الا اروپا دستبوس آمریکا و اسرائیل. کسی اینها رو نشناسه، اینان که الان با دین دارن مقابله میکنن، با دین اصیل که شیعه باشه، حضرت زهرا سلام الله علیها جلوی اون طاغوت وایساد. طاغوت دو کار میکنه، یکی میاد دین رو میزنه، اگه نتونست دین رو بزنه پرچمدار و فرمانده رو میزنه. مخصوصا اگه طاغوت به شکل نفاق خودش رو جلوه بده. طاغوت خارجی پیداست، مشخصه. روم و ایران و جاهای دیگه می جنگیدن با پیامبر راحت می جنگید. اما طاغوت وقتی در قالب نفاق به ظاهر خودش رو مسلمان جلوه بده و در قالب نفاق شما نمیتونی بزنیش، دست بهش بزنی مسلمان ها اعتراض میکنن، چه مسلمونه، چیکارش داری؟ از خودت نمیتونی دفاع کنی. یک کلمه در دفاع از خودت حرف بزنی میگه ها، دنیا طلب شدی، مقام پرست شدی. حضرت زهرا جلوی طاغوت نفاق گونه قد علم کرد، چون علی نمیتونست جلوی او وایسه. علی کسی بود که پیامبر اون رو در تمام جنگ ها هزینه کرده بود. احقادن، خیبریتن و بدریتن و حنینیتن و غیرهن. یا رسول الله، تو داری میری کیه جای خودت میذاری؟ علی. علی رو که خرج کردی، فاطمه رو فدای علی میکنم. فاطمه برای دفاع از ولی خدا در بین تواقیت داخلی شهید شد. اومدن تو سقیفه تصمیم رو گرفتن، بیعت کردن. حالا مشکلشون علیه. تا علی بیعت نکنه حکومت مستقر نمیشه، محکم نمیشه. چیکار کنیم؟ یا باید بیعت کنه یا بکشیمش. حکومت هم، حکومت اسلامی هم مبناش مردم نهاده، یعنی بنا نیست با معجزه مردم مسلم بشن. و الا اجنه اومدن پیش امام حسین گفتن آقا اجازه بده ما همه سپاه دشمن رو در آنی قلع و قمع کنیم. امام حسین گفت قدرت من از شما بیشتره. بناست مردم با اختیار راه حق رو انتخاب کنن. خب چی شد؟ علی موند و 3-4 نفر اومدن تو خونه علی جمع شدن. شبها زهرای مرضیه رو سوار مرکب میکرد، میرفت در خونه مهاجرین و انصار، تک تک در میزد بیاید علی رو یاری کنید. مگه رسول الله اینو نگفت؟ مگه قدیر نبود؟ مگه حدیث منزلت نبود؟ مگه یوم الدار نبود؟ میشمردن دونه دونه تواریخ رو، حادثه ها رو، روایات رو. اونایی که روشون نمیشد انکار کنن، بعضی ما گفتن پیر شدیم حافظمون دیگه یاری نمیکنه. پول گرفته بودن یا ترسیده بودن. اما بعضیشون گفتن چاره ای نداشتن، گفتن آه یادم اومد، چشمش فردا صبح میاد. حضرت گفت صبح میاد سراتون تراشیده باشه، معلوم بشید یار علی هستید. خواص باید خودشونو فدای ولی بکنن. امتیاز خواص بودن به اینه که بتونی خودتو خرج کنی. خاص‌ترین خواص زهرای مرضیه بود. این شاهزاده، تک شاهزاده نفر عالم، اول عالم خلقت فاطمه، همه وجودش رو صرف علی کرد، همه آبروش رو صرف علی کرد. اومدن دم در، علی نیامد بیعت کنه، گفتن هیزم ببرید در خونه علی. آتش رو روشن کردن، آتش کم کم زبانه کشید. گفتن علی ترسیدی؟ بیا بیرون. یکی از این دو اتفاق بیشتر نمیفته، یا علی کشته میشه چون یار نداره، و یا علی رو میبرند تو مسجد جلو همه ازش بیعت میگیرن و حکومتشون رو تایید میکنن. علی نباید این دو کار اتفاق بیفته. گره این قفل به دست فاطمه باز میشه. فاطمه گفت من میرم دم در. در خانه علی در اون لحظه میدان مین بود، هر کی بره رو مین کشته میشه. فاطمه گفت من میرم. علی جان تو همه آبروتو، جوونیتو، از 13 سالگی با بابام بودی، همه داراییتو خرج بابام کردی، میخوام تلافی کنم، هرچی دارم خرجت میکنم. علی جان آبرویی که از بابام دارم، محسن 6 ماهه‌ای که در شکم دارم، و جسم نحیف و ضعیفی که خدا بهم داده، همه رو فدات میکنم. فاطمه رفت پشت در، بلکه بتونه اینا رو برگردونه. خطاب کرد عمر اینجا خانه علی است، گفت آتش میزنم، گفت فاطمه تو خونه است، گفت ولو فاطمه باشه. معلوم شد کار تمامه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا بنت محمد یا قرة عین الرسول انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا همه با هم یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله یا
وجيهتا عند الله. چقدر تلاش کرد نبی اکرم که ادب مواجهه با فاطمه رو به این امت یاد بده. چه کار میکرد؟ این کسی که ملکوت عالم غبار نعلینش و توتیای چشمش میکردن، وقتی فاطمه داخل میشد فقام الیها، بلند میشد فاطمه رو جای خودش مینشوند. این رسول اللهی که قامت ملکوت عالم در مقابل او خم میشه، خم میشد دستان فاطمه رو میبوسید. این رسول اللهی که اعلی علیین بهشت مشتاق بو و عطر نفسهای اوست، فاطمه رو میبوید و میگفت از فاطمه بوی بهشت استشمام میکنم. میومد کنار در خانه فاطمه، دست به اون در و چارچوب میذاشت، میگفت السلام علیکم یا اهل البیت النبوه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اما چیزی نگذشت که آتش از این چوب در زبانه کشید. فاطمه آمد پشت در، هرچی آتش افروخته تر می شد صبر و استقامت فاطمه بیشتر می شد. به معاویه نوشت، معاویه وقتی که چوب در خوب سوخت و اون کوبه در و میخ در سست شد، چنان لگدی به در زدم که صدای شکستن استخوان فاطمه رو شنیدم. محسنش سقط شد، اما با هر زحمتی بود بلند شد، دست انداخت به کمربند علی. علی رو کجا میبری؟ مرحوم کافی نوشته نه فقط با غلاف به دست فاطمه زدن، همه با هرچی داشتن فاطمه رو زدن. با هر زحمتی بود خودش رو رسوند به مسجد، صدایی زد، ندایی داد، گفت اگه دست از علی بر ندارید نفرینتون میکنم. شمشیر برهنه بالا سر علی گرفتن، دست علی رو گرفتن بدن به دست ابوبکر، بیعت رو بگیرن، کار تمام بشه. فاطمه در اوج درد و فشار خودش رو رسونده مسجد، ولی کار ناتمام، دفاع از علی تمام نشده. علی نباید الان بیعت کنه. یک فریادی کشید که میگه دیدم ستونهای مسجد شروع کرد به لرزه، شمشیر برهنه رو از سر علی برداشتند و گفتن علی رو رها کنید، فاطمه داره نفرین میکنه. الان سقف مسجد رو سر همه میریزه، همه نابود میشیم. مجبور شدن علی رو رها کنن. اینجا بود که علی به سلمان گفت، میبینه فاطمه رو، اوضاع فاطمه رو علی میدونه، چه الان فاطمه تو چه حالیه. به سلمان گفت برو به فاطمه بگو کار تمام شد، حل شد، بگو فاطمه بره خونه. چطور فاطمه خودشو به خونه رسون؟ لا اله الا الله. اینی که میگه عالم رو خلق نکردم مگه برای رسول الله، که اگه علی نبود رسول الله خلق نمی کردم، و اگه فاطمه نبود فما خلقت و کما، نه تو نه علی رو هیچ کدوم خلق، چون دین پیامبر با فاطمه باقی موند.
لا اله الا الله. یه سرم بریم کربلا و عرضم تمام. فاطمه علی رو آورد تو خونه، دور علی میچرخه، خوشحاله. یا فاطمت الزهرا، نبودی کربلا ببینی دخترت بالای تل زینبی داره میبینه حسین تو مثل نگینی در حلقه گرفته دشمن. فرقتون به سیوف و فرقتون بالخشب و فرقتون بالرماه، الا لعنت الله على القوم الظالمين و سيعلم الذين ظلموا ايمن قلبه.